اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايت بفرمایید. على محمد آل محمد و عجل. خب در ادامه عبارات شرح زیارت جامعه رسیدیم به این قسمت که فرمود فما احلا اسماءکم، چقدر شیرین است اسامی شما، یعنی حلاوتش رو انسان وقتی ذکر میکنه اسامی شما رو، اون حلاوتش رو، اون شیرینیش رو حس میکنه. حالا این عبارت رو ما شب گذشته پیرامونش بحث کردیم، ولی اینو بدون که اسامی ائمه خواص و برکاتی داره، ذکر اونها، تکرار اونها آثاری داره که این حالا خودش در سر جای خودش باید بحث بشه. همین حسین حسینی که شما میگید تو سینه زنی، تو عزاداری، این ذکر نام ابا عبداللهه که خودش دارای برکاتیه، که هر کدام از اینها بعد خاصیت خودشون رو دارن، هر کدامشون خاصیت خودشون رو دارن. فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم، چقدر کریم است نفوس شما، که پیرامونش دیشب جزئیاتی رو عرض کردیم. و اعظم شأنکم، چقدر عظیم است شأن شما. شأن، ما در فارسی شأن رو به کار میبریم، اما شأن به چه معناست؟ شأن رو اگه بخوایم بگیم یعنی مقام. مقام خودش عربیه. اگه بخوایم بگیم موقعیت، موقعیت باز خودش عربیه. اگه بخوایم فارسی مثلا بگیم جایگاه، باز جایگاه همون موقعیت میشه. اگرچه این معانی همه نزدیکن به هم، شأن و مقام و موقعیت و اینها در معنا نزدیکن به هم، اما خب یه تفاوت‌هایی با هم دارن. شأن اون مقام کاری طرفه. یعنی چی؟ ببینید آیه قرآن می‌فرماد کل یوم هو فی شأن، در هر روز خداوند در شأن نیست. که ترجمه که می‌کنن، تفسیر می‌کنن، یعنی میگن خداوند در هر روز در کاری است. شأن اون مقام اجرایی، انگار مقام کاری، مقام اجراییه. شما اگه دقت کنید ما شأن دو جور داریم. یه شأن در مورد دنیاست. در دنیا انسان‌ها شؤونات مختلف دارن، یعنی یکی شأنش خیلی بالاست، شأنیت اجتماعیش. مثلا میگیم این رئیس جمهوره، بالاترین شأن اجتماعی رو داره طرف. دیگری میگیم شأنش پایینه، از نظر مردم میگم ها، مثلا کارگره. مثال میگم کارگر تو شعارها مقام بالایی داره، شعار دادن. شأنیت‌های اجتماعی، مقامات اجتماعی که در دنیا اهل دنیا مردم رو با این میسنجن. اما یک شأنی داریم، شأن اندالله، شأن اندلهی، مقامی که طرف در نزد خدا داره. حدیث بخونم خدمتتون از پیامبر اکرم، فرمود رب اشعس اقبر ازی تمرین لو اقسم علی الله لعبره. یعنی چه بسا پیر مرد گردآلود جند پوش، که یعنی شأنش چیه؟ خیلی پایین نظر در نظر مردم، که اگر خدا را قسم دهد سخنش برآورده می شود، یعنی مستجاب الدعوه است. یعنی در نزد خداوند چنین مقامی داره که بگه خدا میگه چشم، مستجاب الدعوه یعنی این دیگه. اما همین آدم تو اجتماع چیه؟ اشعس اقبر ازی تمرینن، گردآلود ژنده پوش، در نظر مردم شأنیتی نداره، شأنیتی نداره. اما در نزد خدا خیلی شأن داره. به همین جهت فرمودن مراقب باشید که با مردم چگونه برخورد میکنید، چون ان الله خب اصلاسه فی سلاس، خداوند سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده. یکی رضایت خودش رو در طاعاتش مخفی کرده. هیچ طاعتی را کوچک مشمار، شاید رضای خدا در او باشد. یه موقع طرف نماز شب میخونه، میگه خب خیلی خوبه، بله خوبه. حج میره، خوبه، بله خوبه. اما ممکنه، ممکنه همسایه تو موقع آشغال ببره سر کوچه، پیر مرده، از دست او بگیری ببری، خدا از تو راضی میشه. چون میگه طاعتهاش در چی؟ در اون رضایتش در طاعاتش مخفیه. معلوم نیست خدا در کدوم طاعت از تو راضی میشه، تو نمیدونی. پس هیچ طاعتی را کوچک مشمار، نگو این که دیگه چیزی نیست، ثوابی نداره خیلی، شاید همون رو انجام دادی و قبولت کردن، همون رو انجام دادی قبولت کردن. بعد فرمود خداوند غضب خودش رو در معاصی مخفی کرده. هیچ معصیتی را کوچک مشمار، شاید غضب خدا در او باشد. آقا نگاه کردم به یه زن نامحرم، حالا اینکه این همه زن تو خیابونه، شاید همین نگاه کنه طرف مورد غضب خدا قرار بگیره، یک دفعه از چشم خدا بیفته. نمیدونی که یه شخصی نقل میکرد برای بنده از قولی آقایی، میگه نگاه کردم به یه شخصی، یه چیزی تو دلم گذشت، یه چیزی تو، هیچی نگفتم، یه چیزی میگه تو دلم گذشت، میگه از اون روز تو معنویت همینجوری پس رفتم، پس رفتم، پس جوری که اصلا به کارهای بدی دست میزدم. بعد یه بار گفتم خدای من چرا اینجوری شدم؟ میگه یه مرتبه اون صحنه رو آوردن جلو نظرم که یادت چنین چیزی تو دلت گذشت؟ خب یه نگاه افتاده به یه شخص، یه چیزی تو دلش گذشته. میگه تو نمیدونی غضب خدا در چیه؟ هیچ گناهی رو کوچک مشمار، شاید همون کوچولو رو انجام دادی خدا غضب کرد، پناه بر خدا. بعد فرمود که این کارمون اینجاست، فرمود اولیا، خدا اولیا خودش رو در بین خلق مخفی کرده، هیچ کسی را کوچک مشمار، شاید از اولیا خدا باشد. آقا خداوند رو اولیاش خیلی تعصب داره. حدیث: من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، کسی به ولی من اهانت کنه، اهانت یعنی یه حرفی بزنه که او کوچیک بشه، اهانت یعنی این، کسی به ولی من اهانت کنه به جنگ با من برخواسته، آمده به جنگ با من، یعنی هیچ تعارفی نداره. میگه هیچ کسی رو کوچک مشمار، شاید از اولیاء خدا باشه، تو نمیدونی که. یا آدم گردآلود، یا آدم فقیر، یا آدم مریض، خبر نداری از باطن او که او کیه، چیه، چه مقامی داره. یعنی او در نزد خداوند شأنیتی داره، در نزد خدا شأنیتی داره. روایت میگه حضرت عیسی علیه السلام یه بار گفت خدایا همنشین من در همنشین من را در بهشت نشانم بده، ببینم کی با من همنشینه. خداوند وحی کرد که فلان جای جوانی است، برو او همنشین تو در بهشت اونه. اینم رفت و اصلا در زد و خب میشناختن ایشون پیامبر خداست، حضرت عیسی مسیح. گفت میشه من یک شبی در خانه شما؟ گفتن آقا خواهش میکنم بفرمایید، شما تاج سر ما هستید. گفت ببینم این چه میکنه، این جوان همنشین من پیغمبر اولوالعزم. گفت خب روز رفت سر کار و آمد و خستگی شو الان دور کرد، نمازی خوند و کارهای خونه رو انجام داد و شب هم که گرفت خوابید و نه عبادت آنچنانی، نه ذکر آنچنانی، نه. خیلی متعجب شد، یعنی یکی دو روزی که بود این کار خاصی نمی کنه که بگیم. گفت خدای چجوری شد که این همنشین منه؟ گفتن این دل مادرش رو به دست آورد، اطاعت مادرش میکرد، با مادر مهربانی میکرد، مادرش دعا کرد، گفت خدا در بهشت همنشین عیسی ابن مریم قرارت بده، به همین جهت شده همنشین تو در بهشت. یعنی یه مقامی یه موقع به یه کسی داده میشه به خاطر مثلا محبت به مادرش، نمیدونیم که منظور اون شأن اندالله. حالا اینجا که میفرماد چقدر عظیم از شأن شما، ما اعظم شأنکم، شأن شما چقدر عظیمه، اون شأن اندالله رو میفرماد، نه شأن اندالناس. شأن اندالناس که یزید هم شأن داشت در نزد مردم، فرعون هم میگفت من خدا هستم، اونقدر پولدار بود و که میگفت من ادعای خدایی میکرد. اونی که مهمه اون شأن اندالله. بعد اون شؤون اندالله هم با هم متفاوتن. اونایی که در نزد خدا مقام دارن مقاماتشون خیلی با هم فاصله داره، مقاماتشون خیلی با هم فاصله داره که حالا یه وقتی باید پیرامونه مقامات ایمان، که ایمان 10 درجه داره، فاصله هر درجه تا هر درجه 1000 سال راهه، 1000 سال. نه اینکه فکر کنی یه درجه با نمره نیست که معلم 2 رو کنه مثلا 5 یا 9 رو کنه 10، خیلی فاصله است. بعد از درجات ایمان، حالا درجات احسان، ایقان، اینا تازه شروع میشه. یکی از اهل معرفت میگه اونقدر من سیر کردم در عوالم نور که گفتم دیگه کسی به اینجا نرسیده که من رسیدم. چشم باز کردم دیدم میخ خیمه رسول الله رو هم نمیتونم ببینم. میخ خیمه رسول الله، اینو بایزید بسطامی میگه، سلطان معروف به سلطان العارفین، میگه دیدم میخ خیمه رسول الله رو هم نمیتونم ببینم. ما اعظم شأنکم، چقدر عظیم از شأن شما، که اون عظمت شأن اونا رو انسان وقتی میفهمه که اون طرف میره، پرده ها بره کنار. فرمود کما لا تقدر علی صفت الله لا تقدر علی صفتنا، و کما لا تقدر علی صفتنا لا تقدر علی صفت المؤمن. شما همون جوری که خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما رو هم نمیتونید وصف کنید، و همون جوری که ما رو نمیتونید وصف کنید، یک مؤمن و شیعه کامل رو هم نمیتونید وصف کنید. یعنی اصلا ادراکتون به اون نمیرسه، به اون مرحله. و اعظم شأنکم و اجل خطرکم، چقدر جلیل است خطر شما. خطر، ما در فارسی خطر رو به کار میبریم، اما گاهی وقت میدونید الفاظ مثلا از عربی وقتی میان به فارسی یه معان رفته رفته یه معانی پیدا میکنن که گاهی وقت از اون معنای اصلی یه مقدار دور میشن، یه مقدار، گاهی وقت هم خیلی دور میشن. حالا خطر، ما به چی میگیم خطر؟ خطرناک چیزیه که نزدیک به اتفاق ناگواره. میگیم این خطر داره، یعنی تو نزدیکی به یه اتفاق ناگوار برات بیفته، اینجا خطرناکه، درسته؟ آها. اما در عربی، در اصل ریشه لغت عربی، خطر به جایی میگن که بلند باشه. مقام، شنیدید میگن مقام خطیر، مقام خطیر یعنی مقام خیلی بلند. حالا جایی که بلند باشه، اگه طرف بیفته احتمال مردنش زیاده یا احتمال آسیب دیدنش زیاده. لذا خطر هم به مقام بلند گفته میشه، هم به جایی که احتمال وقوع اتفاق بد هست. به همین دلیل ما جایی که احتمال مثلا وقوع اتفاقات ناگوار داره میگیم خطرناک، ولی اینو دقت نمی کنیم که عرب در ریشه لغت اصل خطر، مثلا شما بری وسط خیابون وایستی دراز بکشی، میگیم آقا اینجا خطر داره میخوابی. اما به عرب بگی خطر داره اینجا، میگه نه اینجا خطر نداره که. چرا؟ چون خطر رو جای بلند میدونه، خطر رو جایگاه بلند رو میگه خطر، میگه اونجا خطر داره، اینجا که خطر نیست که. خب پس خطر جایگاه بلنده. و اجل خطرکم، چقدر دست نیافتنیست اون جایگاه رفیع شما، که خود اجل به معنای دست نیافت، بزرگی که دست نیافتنی باشه، جلیل اجل، جله اون برتریه، جایی که دست نمیرسه. ما اجل خطرکم، بعد اینها این عباراتی که داریم میخونیم اظهار شگفتیه. فما احلا اسماءکم، چقدر شیرینه، اظهار چیه؟ شگفتی میگیم در ادبیات بهش. چقدر عظیم از شأن شما و چقدر جلیل از خطر شما، اونقدر میگه مقام شما بالاست که حالا شعرا تو همین زمینه چیزایی که گفتن همین مقام اینها رو میخوان بگن. مثلا جناب حافظ میفرماد ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد. میگه ملک، فرشته میخواست سجده کنه، او میخواست خاک تو رو ببوسه. آدم رو که سجده میکرد، چرا؟ چون در تو حسنی یا فوق حد انسانی، در تو یه چیزی دید که اصلا ورای انسانیته. اجل خطرکم، خیلی بلنده، بالاتر از اونی که ما در انسان سراغ داریم. ها علیون بشرون کیف بشر، ربهو فیه تجلا و زهر. علی بشر هست، اما چگونه بشری؟ بشری که پروردگارش در او تجلی کرده. حالا اون روایاتی که مثلا از نبی اکرم میفرماید علی را نشناخت مگر من و خدا، و من را نشناخت مگر خدا و علی، و خدا را نشناخت مگر من و علی. به خاطر چی؟ اون مقام، اون خطرشونه. ما اجل خطرکم، چقدر جلیل و دست نیافتنیست خطر شما، مقام شما. و اوفا عهدکم، چقدر وافی است عهد شما. وافی از کلمش از وفا، وفیه گرفته شده. باز ما وافی، وفیه اینا رو تو فارسی به کار میبریم، اما اون نکته اصلیشو نمیدونیم که وفا یعنی چی. وفیه اصل به چه معناست؟ وفیه به معنای کمال و کامل بودنه. مثلا وافی یعنی کامل، منتها کامل در چی؟ ببینید لغات عربی خیلی گاهی وقت چند تا کلمه می‌بینی شبیه به همن تو معنا، اما هر کدوم یه ظرافت خاص خودشو داره. وافی که به معنی کامله در مقابل ناقصه، یعنی نقص درش نیست، کمبود درش نیست. پس وقتی میگید فلان چیز وفا میکند، مثلا مثال بزنیم، اومدن یک مثلا دیز چایی رو بین شما تقسیم میکنن، طرف میگه که آقا حالا دیگران بردارن یه موقع کم نیاد، کم نیاد. میگه نه، وفا میکنه. وفا میکنه یعنی چی؟ یعنی به همه میرسه، کامل، نقص نداره، کمبود نداره. خب حالا وفادار، ما میگیم طرف وفاداره، یعنی چی؟ یعنی کم نمیذاره تو دوستی. بعضی اصلا میگیم رفیق نیمه راهه، یعنی وفا نداره، تا یه جایی باهات میاد، بقیهشو دیگه خودت میدونی، میخوای آره برو نرو، من میگه نیستم. اینو میگیم چی؟ وفا ندارد، این وافی نیست. پس وفا اونیه که نقص درش نباشه، کامل باشه. خب پس معنی وفا رو متوجه شدیم به چه معناست، و وافی. حالا ما اوفا و اوفا عهدکم، چقدر وافی است عهد شما. و اوفا عهدکم، چقدر عهد شما کامله. خب آقا عهد غیر کامل چجوری میشه؟ اول اینو بگیم بعد بریم سراغ عهد، که عهدشون چیه. حالا گاهی وقت طرف عهد میکنه، اما عهدش تا یه جایی با شماست. مثلا زن و شوهر عهد زناشویی میبندن، خیلی به هم وفادار باشن تا موقع مرگه، خیلی وفادار باشن. اگر وفادار نباشن که وسط راهه. این نکته ای رو حالا این بحث شد، یه داخل پرانتز یه چیزی بگم. فکر میکنم پارسال محرم یا ماه رمضان بود، نمیدونم، یادداشت کردم البته، فکر کنم اگه یادداشت کرده باشم باز. در خواب یه دختری رو میدیدم که این دختر خانم محجبه یه مطلبی رو برا بنده گفت. گفت اون دختری که قبل از ازدواج با پسری رابطه نداشته باشد، در زندگی با شوهرش وفادار میماند، اما اگر قبل از ازدواج با پسر دیگه‌ای، با مرد دیگه‌ای رابطه داشته باشه، تو زندگی به شوهرش وفا نمی‌کنه. مطلبش خیلی ارزنده بود. حالا میگم یادم نیست یادداشت کردم یا نه، پارسال یا ماه رمضان یا محرم بود. منظور اون وفا کردن. خب چقدر وافی است عهد شما؟ آقا عهد امام تا کجاست؟ شما با هر کی عهد ببندی، حتی تا پای جان عهد ببندی، تا همون پای جانه، بیشتر از اون که نمیتونه وفادار باشه به تو. میتونه وفادار باشه؟ نه. کی میتونه وفا کنه بعد از دنیا؟ اون کسی که صاحب دنیا و آخرته. اون کسی که صاحب دنیا و آخرته، او میتونه عهدش وفا کنه حتی در آخرت. بیعت اون عهدیه که با امام میبندی. بیعت از بیعه، بیع یعنی همون خرید و فروش. وقتی با امام بیعت میکنی، میگی آقا من دنیام رو میفروشم به تو، در آخرت، در عوض آخرت رو از تو میخرم. دنیا رو میفروشم به تو یعنی چی؟ یعنی در دنیا هر چی که شما بگی اطاعت میکنم. چه کسی میتونه این گونه بیعت کنه؟ کسی که آخرت رو در اختیار داره. کسی میتونه این گونه بیعت کنه که آخرت در اختیارش باشه؟ و الا کسی که خودش تکلیفش اونور معلوم نیست چیه؟ امامی که عهدش وافیست تو دنیا تموم نمیشه، اونورم ادامه داره. باز یه حدیث بخونم براتون، فکر میکنم قبلا هم گفتم این حدیث رو. یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام، این صلواتی بفرستین، میگه من یه همسایه‌ای داشتم، این جزو ماموران دولتی بود، حکومتی بود و آدم همه کاره بود، همه فرقه. یه وقتی باهاش صحبت میکردم، گفتم فلانی شما سنی تنت رفته دیگه، موعظه کردم که مثلا بیا خدمت امام صادق، مثلا استاد ما امام صادق اماممون. گفتش که فلانی میدونی چیه، انا رجل مبتلا، من یه آدم آلوده ایم، یعنی آلوده شده ام به دنیا. این نیست که ده بخوام بیام خدمت امام، همه چیزم اشکال داره، من از وابستم تو این نظام حکومتی مثلا بنی العباس بوده ظاهرا اون موقع، جیر خور اینا هستم، حالا غیر گناه های دیگه ای که دارم اصلا تا خرخره تو منجلابم، انا رجل مبتلا. میگه من اومدم پیش امام صادق علیه السلام، گفتم آقا جان اینجوری یه همسایه ای داریم، من صحبت کردم اینجوری گفت. امام صادق فرمود برو بهش بگو آقا، فرمود تو توبه کن، من ضمانت و شفاعتت میکنم، تو توبه کن. یه من آمدم سراغ این، گفتم یه پیغامی از امام صادق برات آوردم. گفت چی؟ گفتم آقا اینجوری فرمود، فرمود تو توبت رو کن، بقیهش با من، من دستتو میگیرم، من درستت میکنم، من ضمانت و شفاعتت میکنم. این بگه انگار یه مرتبه اینو اصلا یه جذبه‌ای گرفت. فردا یا پس فردا دیدم یه شخصی اومد در خونه ما در زد، فلانی اون آقا با شما کار داره، خونشه، گفته بری در خونش، گفته عجلم کن بیا. که من رفتم در خونه اون آقا در زدم و از پشت در گفت فلانی تویی؟ گفتم بله. گفت میتونی یه دست لباس برا من بیاری؟ گفتم چرا در رو باز نمی کنی؟ گفت لباس تنم نیست، لباس ندارم. گفتم که برای چی؟ باش الان میرم میارم برات. گرفتم از خونه یه دست لباس آوردم و دادم و لباس رو پوشید، در رو باز کرد. گفتم چی شد؟ چی شده؟ آمدم تو خونه دم هیچی تو خونه نیست. گفت همه رو دادم رفت. جذبه بگیر، جذبه ولایت. گفت هر چی داشتم و نداد تا لباس تنم رو در آوردم. گاهی میگیره انسانو اینجور جذباتی، اینو داشته باشید. وسطش قضیه عرض کنم خدمتتون، یه پیر مردی برام نقل میکرد که الان مرحوم شده خیلی سال پیش، از قول یه شخصی که نجف بود یا کوفه بود، حالا من شک دارم، تو بازار این جذبه گرفته بود، شو رفته بود بالای چهارپایه گشته بود وسط بازار، آی مردم جمع بشید، دم مغازه داشت، هر کی ذره ای محبت علی داره مغازه منو غارت کنه حلالتون. میشه کسی این کار؟ آره میشه، اهل بیت دیوانه زیاد دارن. میگفت تا چهار پایه زیر پاشو کشیدن بردن، تا چهار پایه زیر پاشو کشیدن بردن. نمونهاش هم تو قرآن داریم ها، تو سوره طه سحره فرعون وقتی اون جذبه گرفت چونو، فرعون گفت دارتون میزنم مسلتون میکنم، گفتن فقز ما انتقاز، هر کاری میخوای کنی کن، جذبه گرفته بود اینا رو. برگردیم سراغ حدیث، گفت هر چی داشتم دادم رفت، تا لباس تنم هم دادم رفته. میگه چند روزی گذشت، من به این مدار خرت و پرت آوردم، مثلا پتوی متکایی غذایی نونپنیری، چند مدت گذشت این مریض شد، افتاده بود، من بالا سرش بودم، از هوش میرفت به هوش آمد، یه مرتبه چشماشو باز کرد، گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت آقای تو به عهدش وفا کرد. اینو گفت چشماشو بس رفت. امام صادق به عهدی که با من کرده بود وفا کرد. گفت دستتو میگیرم گرفت. فما اوفا عهدکم، چقدر وافیست عهد شما، تو دنیا تموم نمیشه، تازه اون ور مقامات آخرتی، اونجا دستتو میگیره امیرالمومنین. امام صادق فرمود خجالت میکشم از بس این حدیث رو تکرار کردم، منم خودم از بس این حدیث امام صادق گفتم خودم خجالت میکشم. امام صادق فرمود خجالت میکشم از بس این حدیث رو تکرار کردم، قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، اون موقع میفهمی محبت علی و فاطمه یعنی چی، تازه اون ور بری میفهمی یعنی چی. یه پیرمردی بود خدا رحمتش کنه، پدر شهید بود، خیلی آدم با اخلاصی بود، خیلی اهل بیتی بود. گفت یه شب امیرالمومنین رو خواب دیدم، یه سوراخ نشونم داد گودال، گفت ببین به اینجا که برسی به اون ورد دیگه دست ماست، اون ور همه چی دست ماست. فما اوفا عهدکم، تازه وقتی میمیری امیرالمومنین میاد بالا سرت. حارث همدانی از شیعیان، همدانیان میدونید از شیعیان امیرالمومنین بودن تو کوفه، معروف بودن همدانی ها. حارث همدانی پیرمرد شده بود، آمد پیش امیرالمومنین، آقا دیدین گرفته است تو همه. گفت حارث چیه؟ چرا تو همی؟ گفت آقا پیر شدم، مریم نزدیک شده، فقط ناراحتیم یه چیزه. آقا فرمود چی؟ گفت بمیرم دیگه جمال تو رو نبینم. آه آقا فرمود ای حارس، هر کی بمیره مرا خواهد دید، چه مؤمن باشه چه منافق. یا حار همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، هر کی باشه مؤمن یا منافق منو میبینه دم مرگ، اون تو مؤمن از دیدن من لذت میبره و منافق میترسه ناراحت میشه. فما اوفا عهدکم، چقدر وافی عهد شما، عهد شما اینجا تموم نمیشه، ادامه داره. عهدی که با شما میکنیم، دستی که با شما میدیم، این دست رها نمیشه. تازه اون طرف دستمونو باید بگیرن، اون جایی که عوالمی که رسول خدا فرمود بعد از مرگ 100 موطن شما در پی دارید، 100 موطن در پیش رو دارید بعد از مرگ. که راحت ترینش قبر و مرگه. بعد فرمود در تمام این 100 موطن محبت دخترم فاطمه به فریادتون میرسه. اونجا باید دستمون گرفته بشه. عهد شما وفا میکنه، تموم نمیشه، رها نمیکنه. یکی از اسرار سنن نبی اکرم، میگه پیامبر اکرم وقتی با کسی دست میداد، مصافحه میکنه، مصافحه یعنی صفح به صفح، یعنی دست دادن، دست طرف رو رها نمی کرد. تو طرف دست خودش رو رها کنه، بعد رسول اکرم دستش رها می کرد. سنت پیامبر اینجوری بود. یعنی اگه شما دست پیامبر رو نگر می داشت، نگر می داشت. خب یعنی چی؟ یعنی تا تو دستت رو رها نکنی ما رهات نمی کنیم. تو اگه رها نکنی ما رهات نمی کنیم. تو هر حالی هم که باشی، هزارم که آلوده باشی، اون حدیث امام رضا رو علیه السلام چند بار گفتم خدمت عزیزان، شخصی از شیعیان بود، یه مقدار بازیگوش بود، یک بار نجاست خورده بود، خیلی هم خورده بود، سیامست شده بود، جوری که نمیتونن بلنشن را برن، از اون جوری ها. تو کوچه یه جای افتاده بود کنار دیوار، یک وقتی امام هشتم داره میاد، اوه هر چی کرد بلنش بره نتونست، هر چی کرد بوچون اصلا دست خودش نبود دیگه. امام هشتم آمد، این رسید به این صورتشو برگردون که نگاش نیفته تو چشم آقا. امام هشتم امام الرؤوف دیگه، اومد در گوشش گفت در هیچ حالتی روتون رو از ما بر نگردونید، در هیچ حالتی روتون رو از ما بچه های فاطمه بر نگردونید، چون اگر نجاتی هم باشه، هزارم که آلوده باشی، اینجاست نجات. اونا با دستتو بگیرن اونور، شفاعتت کنن. وافیست عهد شما، پیمانی که با شما بسته میشه. بعد پیمان امام خودش عهد الله. آیه قرآن اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، یعنی وفا کنید به عهد من تا من وفا کنم به عهد شما. آقا به عهد من وفا کنید، عهد خداوند چیه؟ روایت میگه عهد خداوند ولایته، و این آیه قرآن هم هست، اون جایی که خداوند به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. خداوند فرمود من تو را امام مردم قرار دادم. حضرت ابراهیم گفت از ذریه من هم قرار بده. خداوند فرمود عهد من به ظالمان نمیرسد. پس عهد خدا چیه؟ امامته. به عهد من وفا کنید یعنی به امام. وفادار باشید. بعد من به عهدم وفا می کنم که شما رو داخل در بهشت کنم. به امامتون وفادار بمانید، به امام. نمیدونم بگم، حالا یه جوری در قدیر خم مردم آمدن با امیرالمومنین چیکار کردن؟ بیعت کردن به امر رسول الله. اما بیعتشون رو چیکار کردن؟ شکستن. در کربلا امام حسین فرمود من بیعتم رو از شما برداشتم، هر کی میخواد بره بره، اما هیچکی نرفت، وایستادن. اونجا بیعت کردن شکستن. اینجا امام حسین گفت برید، خودش گفت برید، گفت بیعتمو برداشتم برید. البته بیعتمو برداشتم میدونید یعنی دیگه اگه بری دیگه بیعتی با من نداری، ولی اینکه من به حسب ظاهر دیگه از شما توقعی ندارم، برید شما. اما اینا وایستادن. رمز و رازش چیه؟ در میان اهل بیت این همه امام حسین کار برای امام حسین رو میخرن، کار برای امام حسین رو اینقدر میخرن. ما نمونه شو تو ائمه دیگه نداریم. این علامه امینی صاحب القدیر 20 جلد کتاب نوشته در مورد القدیر، اصلا یه معجزه است این کتاب. یعنی تا کسی دست به قلم نباشه نمیفهمه ایشون چی کرده. چند هزار کتاب از اهل سنت میگه از باء بسم الله تا تای تمتش خوندم، غیر از اون کتابایی که ورق زدم جستجو، نه چند هزار جلد و از ابتدا تا انتها فقط از اهل سنت برای نوشتن این کتاب. نه فقط تو ایران، پاکستان، هند، عراق، کتاب خونه ها مثل الان نبود که کتاب ها همه جا باشه که بتونه القدیر رو بنویسه. زحمتی کشیده. فرزند ایشون میگه پدرم رو خواب دیدم، گفتم بابا اونور اونی که نجاتت داد و به دردت خورد چی بود؟ آیا القدیر بود؟ کتاب القدیر. فرمود نه. القدیر در دفاع از ولایت امیرالمومنین این یه عمر گذاشت روش. فرمود نه. گفتم کتاب شهداء الفضیله بود، یه کتاب دیگه ای داره علامه امینی، کسانی که در راه ولایت شهید شدن از علما تو تاریخ، شهداء الفضیله بود. فرمود نه. چند تا چیزی که به ذهنم میرسید گفتم اینا بود اونی که اونور نجات داد. فرمود نه. گفتم پس چی بود؟ فرمود زیارت الحسین. بعد میگه به من تأکید کرد حتما برید زیارت امام حسین، همیشه برید زیارت امام حسین. گفتم آقا ما مثلا ایران چون عراق راه بسته است. فرمود نه، تو خونه خودتون زیارت عاشورا بخون، سلام بده، اینا زیارته. چون زیارت راه نزدیک داریم، زیارت راه دور داریم. چرا اینقدر از امام حسینو میخرن؟ رمز و رازی داره. وفا کردن، چون تو کربلا وفا شد، اونایی که وایستادن وفا کردن به ابا عبدالله الحسین. لذا کسی وصل میشه به امام حسین یه جوری وصل میشه به اون وفاداری. یه جوری وصل میشه به اون کسانی که تا پای جان ایستادن. شنیدید این روزه رو؟ شب عاشورا راوی میگه رفتم اطراف خیمه ها قدم میزدم، یه موقع یه شخصی رو دیدم، نزدیک رفتم دیدم ابا عبدالله الحسین تو تاریکی شب اومده اطراف خیمه ها. سلام دادم، آقا برگشت طرف من، منو شناخت، به اسم صدا زد، فلانی توی؟ گفتم بله آقا جان. گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم آقا جان من که آمدم نگهبانی، ولی شما اینجا چی کار میکنی؟ ای وای آقا فرمود آمدم یه بررسی کنم، فردا که به خیمه ها حمله میشه این چالی ها، این بوته های تیغ، اینا رو میکنم دست پای بچه ها نره. یه چند دقیقه صحبت کردیم، بعد حضرت دست منو گرفت، گفت بیا اینجا. گفت این بین این دوتا کوه رو میبینی؟ گفتم بله آقا. گفت بزن اینجا برو، جانتو بردار برو، برای چی بایستادی؟ آخه میگه افتادم رو دست و پای آقا. با گریه افتادم رو دست و پای آقا. آقا جان همه عالم فدای تو بود. آقا کجا برم؟ آقا بی تو زندگی به چه میارزد؟ اللهم صل على محمد و آل، اللهم صل على محمد، اللهم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما، اللهم كن وليه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه
يا ابن الحسن 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 آقا به جان مادر آن مادر مارا مرا نی از در یبن الحسن یبن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا پادشاه خوبا داد از غم تنهای دل بی تو به جان آمد وقت است که باز وقت است که باز آیی وقت است آقا دائم گل این بستان شاداب نمی مانم دریا ضعیفان را در وقت توان دریا ضعیفان را در وقت توان یا ابن الحسن مولا يا ابن الحسن مولا يا ابن الحسن يا ابن الحسن مولا صلى الله عليك يا سيدنا المظلوم يا أبا عبد الله حسين 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 حسین 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 از خیام ابا عبدالله دود بلند شده هجوم آوردن طرف خیمه ها آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شد کردند رو به خیمه سلطان کربلا حسین راوی از لشگر دشمن میگه وقتی رفتیم طرف خیام دیدم یه دختر کوچولو دامنش آتش گرفته داره میدوه، رفتم آتش دامنشو خاموش کنم، دید دنبالش دارم میدوم، ترسید پا به فرار گذاشت. یه چند قدم که دوید دید دارم بهش میرسم، ایستاد برگشت طرف من، دستاشو گذاشت رو سره، از ترس گفت آقا سلام، آقا سلام، آقا قرآن خوندی؟ خوندی؟ میفرماد و عمل یتیم فلا تقهر، با یتیم بد اخلاقی نکنی. آقا به خدا من یتیمم، آی حسین. گفتم دختر جون کاریت ندارم، میخوام آتش دامنتو خاموش کنم. آتش دامنشو خاموش کردم، این محبتو که از من دید آروم گرفت. گفتم حتما خیلی تشنه، آخه سه روز آبو به روی خیمه های حسین بستم. از مشکم کنار اسبم یه مقدار آب ریختم تو کاسه، دادم به دسته، میگه دیدم رفت طرف خیمه. گفتم دختر مگر تشنه نیستی؟ گفت آخه یه بیماری دارم تو تشنه، تو خیمه هاست، از من تشنه تره. آی حسین، آی حسین، آی حسین، آی حسین، حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، آقا حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه، آخ به زخم تنه روی ریگ بیابان، حسین به زخم تنه به سوز دل و عشق و آه یتیمان، خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین جان آب بگو آب رو بده به من آقا جان، حسین جان آب رو
خدایی از این اسم شیرین تر شنیدی تو عالم.
حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان